با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. شما بر این که آگاهی بیشتری در خصوص داروهای پرفشاری خون داشته باشید با پزشک و داروساز خودتون مشورت کنید. اگر مبتلا به بیماری قلبی هستید یا قبلا دچار سکته مغزی شدید، ممکنه اعضای خانواده شما هم در معرض خطر باشن. بنابراین این تغییراتی که در شیوه زندگی خودتون ایجاد می کنید به بقیه هم تسری بدید و می تونید از داروخانه ها و یا مراکزی که برای کنترل فشار خون هستند، کتابچه‌ها و بروشورهای علمی رو بخواهید که به شما کمک می‌کنه هم برای انتخاب زندگی سالم‌تر و کاهش میزان خطر، هم برای کنترل بیماری و مراقبت از خودتون یا کسی که در خونه شما مبتلا هست به بیماری. هرچی بیشتر بدونید و بیشتر بیاموزید، بهتر می‌تونید زندگی کنید. داروها چه کمکی میکنن؟ چطور میشه که داروها میتونن فشار خون ما رو کاهش بدن؟ اتفاقی که میفته این هسته که یک سری از این داروها رگها رو گشاد میکنن. وقتی رگ گشاد میشه، برای عبور خون فشار کمتری به جداره رگ میاد، پس بنابراین فشار کاهش پیدا میکنه. یا اینکه رگها رو شلتر میکنن. وقتی رگها رو شلتر میکنن، رگها باز هم مقاومت کمتری میکنن، پس فشار کمتری ایجاد میشه. گاهی اوقات باعث میشن که ادرار ما بیشتر بشه و آب و نمک اضافه رو دفع میکنن. همین باعث میشه که یه مقداری سبک بشه بدن ما و ما بتونیم با فشار کمتری خون رو قلبمون پمپاژ بکنه. بقیه داروها بیشتر کمک میکنن که قلب با این فشار خودش رو تطبیق بده. معمولاً ضربان آهسته تر با قدرت کمتر برای قلب ایجاد میکنن که بتونه در مقابل این فشار مقاومت بکنه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شوه، خشونت حساب شوه. و تاکید کردن که این وقتی میگیم الگو، به این معنا که این رفتار با کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه، این به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردن، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردن، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردن، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی برش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دستبندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید، ولی من ریز علت ها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر، تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوب شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد با مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چی مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطوری که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی مراحل خاص اتفاق میفته.
بله.
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقمند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسنه است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفش ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجه، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله بروز تنش هست.
بله.
اما مرحله بعدی مرحله‌ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه می‌کنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی ها، ضرب دیدگی ها و جراحت های سطحی یا عمیق خودشو نشون بده. معمولا در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه و اگر بچه هم وجود داشته باشه معمولا مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمی کنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه، ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه، علاوه بر این که شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله.
ولی عوامل مختلفی هستند که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تأثیر گذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله،
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، رئیس مرکز تحقیقات نورومسکول اسکلتال دانشگاه علوم پزشکی ایران. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال، اگر فردی دچار کمردرد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2 تا 3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره، جا انداختن دیسک. خیلی از بیماران میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره. معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینه توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
می خواهم از خدا که تو باشی کنار من، با تو شود زدوده غم از روزگار من. عصرانه تراوت و سرسبزی بهار، در این هوا نفس بکشد قندهار من. به نام تو ای همه نور و روشنایی از تو، خدای خوب و مهربان. سلام یاران، سلام همراهان، سلام نازنین های روی موج جوانی. جوان هوای زندگیتان پاک و دلتان آکنده از عشق. در یک عصر بهاری دیگه همسفران لحظات شیرین شما هستیم. من ارغوان حیدری و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، خانم ها وفا و دهقانی گزارشگران برنامه، از اینکه هوادار برنامه خودتان هستین خیلی از شما سپاسگزاریم.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826
0794 71 74 44، در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سپورت
سلامات شهر هرات باشین. سنت الله جمالزاده هستم، فارغ التحصیل
هستم. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند اخشاده و مهربان یلدوجه ایرمینی هستم، یک تن از
مسئول رحمان رحیم. من مسجد محمدی هستم، یک شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از صلاب مشهد مقدس و متولدی ولایت دایکندی و ولسوال شهرستان ساکن.
تا
تشکر از این که برنامه روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و @roymaujjawani نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک. شما دوستان عزیز شنونده ما در ایران از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی خودتان و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین در همین لحظه شنونده برنامه ما باشین. این هفته موضوع ما هوا هست و سوال ما از شما ایست که در این روزهای بهاری هوای دلتان چه قسمی است؟ امروز از هوای دل میگیم. دوستان امروز روز جهانی کتاب و حق مؤلف هست. در این 3 روز 3 تن از مشاهیر ادبیات جهان یعنی سروانتس، ویلیام شکسپیر و اینکا گارسیا لاسو دولاباگا چشم از جهان فرو بستن. شما شاید این نویسندگان بزرگ را بشناسین و آثارشان را خوانده باشین. اونها از شعرهای تاثیرگذار ادبیات بودند. هدف از نامگذاری این روز این بود که نویسندگان تشویق و حمایت شوند، یعنی به قسمی هوای اونها را داشته باشیم، مسئولان جدا و خواننده ها جدا. بعضی هنوز در سبد نیازمندی خانوارشان کتاب جایی نداره. بعضی هم حتی سالانه یک کتاب نمیخرن و نمیخوانن. وقتی میگیم چرا کتاب نمیخونی، این شرایط زندگی و اقتصادی را بهانه میکنن و میگن ما نمیرسیم کتاب بخونیم. جالبیست که به هر کار دیگه میرسن الا با مطالعه و کتاب خانی. در واقع ما در روزگار زندگی میکنیم که چندان هوای نویسنده و مؤلف را ندارن. اگه هوای نویسندگان را داشته باشیم، اونا هم با نوشتن زیباترین مطالب به قسمی هوای مخاطب را خواهند داشت. همه میدونیم که یکی از دغدغه‌های نویسندگان مخاطبانشان هست. اونا همیشه به این فکر میکنن که چطور دل مخاطبان را به دست بیارن. اگر در ما خریدن یک کتاب را در سبد نیازمندی‌های خانوار قرار بدیم، هم هوای خودمان را داشتیم، هم هوای مؤلف را، چرا که روح ما هم نیاز به تغذیه داره. و غیر از اون نیست که بغیر از این ما کتاب را انیس تنهایی خود ما قرار میتیم و وقتهایی را که فکر میکنیم که اونا یک وقت اضافی هستن و وقت فراغت هستن که ما کار خاص دیگه ای نداریم، صرفا مثلا در روی مبل یا کاناپه یا در روی خانم تو شیشتیم و لم دادیم و تلویزیون سعی میکنیم و برنامه که هیچ مورد علاقه ما نیست یا با موبایل ما از این صفحه به اون صفحه میریم، خب کتاب انتخاب میکنیم و تنهایی ما را با کتاب پر میکنیم. و قول جامی انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. ما هم گرامی میداریم روز جهانی کتاب را و تبریک میگیم به شما دوستان عزیزی که اهل کتاب و کتاب خواندن هستین. بریم سراغ اولین بخش برنامه.
صد گپ با یک گپ.
ای نام تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، امید که جور و صحتمند باشید. دوستان خوبه، همه ما در روابط اجتماعی روزانه خود حتما کسی را میشناسیم که به خود نمایی کردن علاقه دارد. به طور سطحی کسانی که خود نمایی میکنند افراد خونسرد، قابل ستایش و برتری به نظر میرسند. اما واقعیت امر به طور کلی فرق میکند. در بیشتر موارد افرادی که خود نمایی میکنند احساس ناامنی در وجودشان هست. ناامنی مهمترین عاملی است که پشت خودنمایی وجود دارد. فرد خودنما فقط زمانی به خودنمایی می‌پردازد که احساس می‌کند به آن احتیاج دارد. دقیقاً وقتی که فکر می‌کند بقیه او را به حساب نمی‌آورند یا او را فرد مهمی نمی‌دانند. اگر به خودتان ایمان دارید که به اندازه کافی خوب هستید، پس دیگر نیازی به خودنمایی ندارید تا به دیگران خوبی خودتان را ثابت کنید. یک استاد هنرهای رسمی هرگز به خاطر اینکه مهارت‌هایش را ثابت کند با شما مسابقه نمی دهد. و این دلیل که به خودش ایمان دارد و می داند که استاد است. اما یک تازه کار برای نشان دادن مهارت‌هایش با هر کسی به رقابت می پردازد تا اینکه به همه ثابت کند که کارش را بلد است. این کار به دلیل اطمینان نداشتن به خودش است. دوستان عزیز، یک فرد خودنما معمولاً پیش همه خودنمایی نمی کند و تنها پیش کسانی این کار را انجام می دهد که می خواهد تحت تأثیر قرارشان دهد. اگر شخصی کسی را دوست بدارد، بیشتر مایل است که پیش او خودنمایی کرده و توجه او را به دست آورد. بارها این مورد به چشم خورده است که افراد خودنما در گفتگوها دقایقی به لاف زدن و خودنمایی می پردازند. من شک ندارم که شما حداقل یک نفر را در زندگی خود می‌شناسید که در مورد خودش پیش شما به مبالغه بپردازد، اما نه جلب دیگران. این کار وی با این دلیل است که او دوست دارد شما از او خوشتان بیاید، چون شما برایش مهم هستید و او شما را دوست دارد. به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود که یک فرد بخواهد خودنمایی کند؟ عواملی هستند که باعث تقویت هویت خاص در فرد می‌شوند و فرد خودنما آنها را دوست دارد. مثلا هوش و ذکاوت. فرد این خصوصیات را دوست دارد، پس خودش را با هوش و با ذکاوت می‌بیند و یقیناً رفتارهایی را برای خودنمایی انجام می‌دهد تا این خصوصیات را به نمایش بگذارد. با طور مشابه، اگر آنها مشخصه باهوشی را در فردی تشخیص دهند، دوست دارند که همین مشخصه را با خودنمایی نشان دهند تا ثابت کنند آنها هم باهوش هستند. اگر شما واقعا فردی شگفت‌انگیز هستید و معتقدید که دیگران هم شما را به این خصوصیت می‌شناسند، پس نیازی به ثابت کردن آن نیست. خودنمایی فقط تلاش ذهن برای اصلاح تصویر فرد است و در این مورد وی تصویر ذهنی که از خود دارد را اگر مشکلی است بهبود بخشد. عزیزان، خدا و نیار و نگهدارتان باشد.
دنیا دنیا از آرامش چشمان تو لبریزم عزیزم، دریا دریا از این عشق پرآواز به پای تو بریزم، لبتر کنی من شاعر چشمان تو میشم، فقط یار تو میشم. Get it started.